ایران کشور چهار فصلی است که دارای آثار جذاب و انبوهی است که آن را نسبت به کل دنیا متمایز کرده. کامران پیرایی از بروجه. و اما 220 59 152.
با عرض سلام میخواستم بگم که ایران کشور چهار فصلی است که در آن پر از فراوانی های گردشگری، پر از جاذبه های گردشگری، پر از فراوانی میوه، خشکبار و در هر صورت فراوانی های بسیاری در ایران هست، پر از نعمت های خدادادی. در هر گوشه ایران که برید هوا گرم، همون موقع یه گوشه دیگه بریم هوا سرد. بسیار برنامه خوبی دارید. ممنونم از برنامه خیلی خوبتون. سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار. تبیانیان هستم از تهران.
از شما متشکرم و سپاسگزاریم که تماس گرفتین، وقت گذاشتین و با ما صحبت کردین. شماره تلفن 0917-921-2 رقم آخر 10. گفتی که چرا هرچی من پیامک میفرستم نمیخونی؟ نکنه الکی داریم پیامک رو از خودتون در میارید؟ نه خیر، شما همین الان پیامک بزن به 3881 و بگو که ایران کشور چهار فصلی است که، بعد من اگه نخوندم ببین من از خودم در میارم یا نه. آقای احمد رستمی از شهریار گفته که ایران کشور چهار فصلی است که چهار فصل آن را در یک فصل میتوان دید. با کلمه چهار فصل جمله سازی کردن یا با کلمه فصل جمله سازی کردن، اینم بحث مهمیه. بحث مهمیه.
به رابطه با موضوع برنامه که فرمایش کردید، خب کشور ما خیلی زیبا هست. کشور ما کشور ثروتمندی با مردمان فقیر. کشور ما آثار و باستانی تاریخی زیادی داره، به خصوص استان لرستان که تمدن 55000 ساله داره. غار کلرم و سکونتگاه اولین انسان‌های هوشمند، اولین معبد مهرپرستی ایرانیان باستان در خرم‌آباد لرستان دیگه که الانم اسمش شاد حریم پادگان نظامی. در خزینه رو داریم، پیرز رو داریم و قلعه فلک و لفلاک داریم. پشت بازار در به دلاکان محله قدیم خرم‌آباد داریم. ممنون و سپاسگزار پخش برنامه خوب و مفرح رادیو جوان.
گفتن که ایران رو دوست دارم به خاطر چهار فصلش که آدم حال میکنه توی هر شهرش. مهدی نجاریان از گناباد. آقای مهدی نجاریان اول جمله رو تغییر ندین، ایران کشور چهار فصلی است که جای خالی. خب گفتن که ایران کشور چهار فصلی است که ما از صبح تا شب توی ترافیک جاده رشت قزوینش هستیم، جای دوستانم خالی. بله خب بالاخره جمله گفتیم، جای خالی پر کردن دیگه. ما نگفتیم با چی پر کنیم، هرچی دوست داریم.
ایران کشور چهار فصلی است که مثل شهر ما سبزوار سرکار خانم مولد حسینی و جناب آقای عقدایی که دارای میوه‌های خیلی تر و تازه و اماکن دیدنی خیابان تاریخی بیق با مساجدهای قدیمی، اهم از مسجد تاریخی جامع و مسجد تاریخی پامینار با یک منار جنبون که در مرکز شهرمون سبزوار قرار گرفته و بازار قدیمی سرپوشیده که اونم در مرکز شهرمون قرار داره، خیابان بیق تاریخی بیق و امامزادگان، امامزاده شعیب و امامزاده یحیی ابن موسی ابن جعفر که توریستا و زائرین محترم بارگاه آقای ابن موسی رضا تشریف میارن بازدید میکنن همیشه، و ششختانهای بسیار قدیمی در کنار اتوبان جاده سبزوار به مشهد در داخل شهرمون قرار داره، واقعا دیدنیه. و دیگر جاهای شهرمون تشریف بیارین شما عوامل محترم که ما در خدمتتون هستیم. ما خانواده با کمال میل مرتضی باستانی پور هستم از شهر باستانی سبزوار. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد، شب همتون بخیر و نیکو و شادمانی. ما خانواده از برنامه‌های رادیو جوان ببینین برنامه بسیار خوب عیدمون تشکر و قدردانی می‌کنیم. یا علی مدد.
سلام. ایران کشور چهارفصلی است که همه فصل‌های آن از زیبایی خاصی برخوردار هستند. با تشکر از شبکه رادیویی جوان، مهدی هستم از مالایه.
با سلام. ایران کشور چهارفصلی است که در آن در هر لحظه از سال زمستان، تابستان، پاییز و بهار وجود دارد. یعنی هر لحظه که شما اراده کنید یه شهری از کشور عزیزمون میتونید بگید که بهار باشه، یه شهری برید توش زمستون باشه و همچنین پاییز و تابستون. ممنون. سید حاجی صفوی هستم از کرم.
خب پیامک زدن جناب آقای حمیدرضا رمضانی از ساوه و گفتن که ایران کشور چهارفصلی است که بزرگان تاریخش همچنان بی‌تکرارند. شما همچنان فرصت دارین که پیامک بزنید به 30881 و جمله ما رو کامل بکنید و بگین که ایران کشور چهارفصلی است که ادامه‌اش شما بفرمایید. 220-50-952 و 30881.
عزیزم عاشق باش مثل من وقتی برات میمیرم، تو فقط لب تر کن بگو خوشبختی برات میمیرم.
واسه همه بیقراریام میدونه دوامو درمونه، دلت تو نگیره آخه بول نگیره، بگو اصلا نشه ست سالش بشم خیره. اگه به من باشه ستاره های آسمونا براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش. اگه به من باشه ستاره های آسمونا براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش.
توی احساس نابی تو دلم، من مغرور به تو عاشق شدم، دیگه نیست حرفام دست خودم. گرفت شهر و بارون من و تو و خیابون، قشنگ خنده هامون، دوست دارم این هوا رو، خیسی کوچه ها رو، دستای گرم یارو.
بذارم آتم مال خودم باشه، من که با تو راحتم، دوست ندارم یه ساعتم بیام از فکر تو بیرون، واسه دوست داشتن تو جور بی نهایتم، عاشقم از تو چه پنهون.
درها جان بدهم سرو برهم، از سر و سامان برهم، لبتر کن به همون شیوه که با ناز رساندی، تو بیا و آتش قلب مرا بیشتر کن.
شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجازه تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین است.
بیست و 1:39 است و شما شنونده ویژه برنامه عیدمون هستین از شبکه رادیویی جوان. توی پیامکایی که ارسال میکنیم به 3881 شما اگر ترانه ای مد نظرتونه که دوست دارین در این برنامه و در لحظه بشنوین، حتما برامون نام ترانه رو یا حالا اگر خواننده‌ش رو میشناسین خواننده رو بفرمایید و برامون پیامک بزنید به 3881. اینجا فرصتی هست که اگر ترانه ای رو درخواست دارید ما در این برنامه براتون پخش بکنیم. آقای عقدایی، برمیگردیم سراغ شما و این ایرانگردی، این کشور پهناور و زیبا.
بله، خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه برم سراغ سومین اثر دیدنی که بله. ما به سر نمیزنیم و اجازه محجورترین هاست، میخوام دقایقی با شما و دوستان شنونده در مورد بهرام گور صحبت کنم.
بله.
بهرام گور رو خب احتمالاً به خاطر اون بیت معروف از شاهنامه فردوسی که بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، همه ما میشناسیم. ولی خب خیلی همون نمیدونیم که او واقعا که بوده است. بهرام پنجم یا وهرام پنجم یا بهرام گور کسی بود که از سال 421 قبل از میلاد، یعنی ما اگه میخوایم ببینیم که میشه چه سالی، باید 2019 سال بهش اضافه کنیم.
بله،
یعنی از 421 قبل از میلاد تا 438 میلادی، اصخایی میکنم ببخشید، این میلادیه، این قبل از میلاد نیست، از 421 تا سال 438 میلادی، چون زمان ساسانیانه.
درست.
و پس از میلاده پادشاه ساسانی بوده، او از پادشاهان ایرانه و به جای پدرش یعنی یزدگرد یکم بر تخت نشست. از جمله شناخته شده ترین پادشاهان ساسانیه به خاطر اینکه آدم دلاوری بوده و آدم دادگری بوده. داستان‌های بسیاری در ادبیات فارسی به اون نسبت داده شده و شعرهای فراوانی هم در موردش سروده شده، همونطور که میدونید. پسر یزدگرد یکم بود که در ابتدا به لخمیان که دست نشانده شاهنشاهی ساسانی بودند سپرده شد که تربیت بشه، در واقع بیرون از خانواده ساسانی تربیت شد و بعدم تاج و تخت پدرش رو خودش آمد پس گرفت. یعنی عده پدرش رو سرنگون کرده بودن، اینقدر رشادت داشت که لشکری فراهم کرد و آمد و
تاج و
تخت پدرش رو پس گرفت. این بهرام گور که بالاخره باید در موردش زیاد بخوانیم و بدونیم، یکی از پادشاهان خیلی مهم در سلسله ساسانی بوده، یه مجموعه‌ای در زمانش ساخته شده به اسم کاخ ساسانی سروستان.
بله.
کاخ ساسانی سروستان در استان فارس و در 9 کیلومتری جنوب شهر سروستان در شهرستان سروستان و محله تزنگ قرار گرفته و کل مجموعه حدود 25 هکتار وسعت داره. همونطور که گفتم در زمان بهرام گور ساخته شد و وزیر معروف، یکی از وزرای معروف بهرام گور که صدارت یزدگرد اول و یزدگرد دوم رو هم عهده‌دار بود، مسئولیت ساختن این بنا بر عهده‌اش گذاشته شده بود. این کاخ از سنگ و گچ ساخته شده و ایوانی مربع شکل داره. بخش مرکزیش رو همین ایوان تشکیل میده. 13 متر طول و 18 متر ارتفاع داره و 13 متر هم عرض داره. همچنین در مرکز و حیات یک گنبد خیلی زیبا داره که خیلی دیدنیه.
بله.
جالب بدونید که حالا که سالیان سال گذشته، یعنی چیزی قریب به 1500 سال از ساختن این کاخ گذشته، هنوز شکل و شمایل کاخ سعی سالم باقی مونده. یعنی اگر که مردم برن و این کاخو ببینن، حالا من اینجا یه عکسی ازش دارم که به شما نشون میدم، میبینید
بله.
حتی گنبد سمت راستی کاملا سالمه و
بله.
گنبد سمت چپی مقدار ریزش کرده که در دست تعمیره و کسانی که به دیدن آسمان در شب علاقه‌مند هستن،
بله،
خیلی خیلی مقصد خوبیه براشون کاخ ساسانی سروستان. چرا؟ چون آلودگی نوری بسیار در این منطقه کمه و میتونن از نگاه کردن کهکشان با چشم غیر مسلح بسیار لذت ببرن. این عکسو ببینید که در شب گرفته شده از کاخ ساسانی سروستان، بسیار دیدنی.
اصلا آدم فکر میکنه فتوشاپ یا نقاشیه.
آدم فکر میکنه واقعا ساختگیه و اثر جلوه‌ای ویژاست، ولی واقعیت داره و تو شب‌هایی که آسمان صافه، کسانی که سر میزنن به کاخ ساسانی سروستان میتونن این آسمان زیبا رو با گفتم چشم غیر مسلح
بله.
ببینن و لذت ببرن. در مورد این کاخ گفتنی خیلی خیلی زیاده، ولی ما اجازه بدید اکتفا کنیم به همین. یه بار دیگه آدرس رو بگیم: در 9 کیلومتری جنوب شهر سروستان این کاخ واقع شده در محله تزنگ و حتما کسانی که سری به این کاخ میزنن حظ بسر میبرن به اندازه. امیدواریم که از فهرست اماکن محجور خارج بشه به ترتیب.
انشاءالله یه سری بزنیم به لرستان، برگردیم ادامه بحث رو همراه شمایی.
قلعه ای که بر بلند جای این دشت به نظاره مردمان نشسته است، چشم در چشم بر بلندای تپه ای که در خود نشانه های باستان دارد. اینجا قلب یک شهر است و شهر گرداگرد این قلعه فراخ شده است، چنان که نام شهر و قلعه یکی شده است. خرم آباد.
یر فلق الابلک جیدیه دیرنس که هیستاریه.
محققان در عمیق‌ترین چاه دستکند اماکن تاریخی واقع در قلعه فلک الافلاک مقادیر قابل توجهی اسلحه بسیار قدیمی کشف کردند.
تو این دعوا می‌ذارید یک رفتی هم برای های استاندار تعیین بکنم. این مشکل قلعه فلک الافلاک اگر با این مسائل مالی انجام میشه، هم آقای مهندس فریدون که دیشب قبول زحمت فرمودن، هم بنده با هم همکاری می‌کنیم، تلاش می‌کنیم اینو برای شما برطرف بکنیم. شما از اون قلعه به نحوه شایسته استفاده.
هنوز هم تاریخ دقیق ساخت قلعه فلک و الافلاک مشخص نیست. مهندسی 1700 سال قبل که همچنان با ویژگی‌های منحصر به فرد و شاهکارش بعد از ثبت آثار ملی به موزه بزرگ برای ارتباط با مردمان قدیم و سبک زندگی ایرانیان باستان تبدیل شده.
قلعه فلک و الافلاک به شهادت تاریخ هر زمان گره از مردمان زمان خود را باز و مشکلی را حل می‌کرده است. از این جهت شاهد زندگی مردم در فراز و نشیب تاریخ طولانی این سرزمین
از همینجا سلام و درود میفرستیم به همه مردم دوست داشتنی و خونگرم لرستان و میخواییم بحث رو با آقای عقدایی ادامه بدیم. آقای عقدایی، برمیگردیم به همون فهرستی که شما تهیه کردید از آثار بسیار دیدنی گردشگری که باید رفت و دید اما محجور باقی مونده.
بله، من خیلی دلم میخواست که بله بتونیم یه مقدار بیشتر در مورد این کاخ ساسانی صحبت بکنیم، ولی خیلی دیگه متول بحث.
بله.
یعنی برای اینکه ما با کاخ ساسانی آشنا بشیم باید ماجرای بر تخت نشستن بهرام گور رو بدانیم، که من الان هر جور نگاه میکنم میبینم این 30-35 تا پاراگراف رو اونطور که باید نمیشه خلاصه کرد و در موردش صحبت کرد. برای همینجا دعوت میکنم از همه کسایی که من قبلا گفتم که ما هیچ وقت از ویکی‌پدیا استفاده نمی‌کنیم برای اینکه مطالبی رو به مردم بگیم، اما این معنیش این نیست که ویکی‌پدیا به درد مردم برای دانستن نمی‌خونه. ویکی‌پدیا ایرادش اینه که از مردم یه اقیانوس می‌سازه به عمق 1 میلی‌متر.
بله.
برای هر چیزی اطلاعات خیلی فصل بودی ارائه می‌کنه. اما در مورد بعضی از موضوعات اتفاقا ویکی‌پدیا خیلی خوب کار کرده. الان همین ماجرای بهرام گور یکی از کلید واژه‌هایی که ویکی‌پدیا اطلاعات خیلی خوبی رو از منابع خوبی برداشته. یعنی اگه حوصله دارن ویکی‌پدیا رو هم باز کنن، بهرام گور و بعد کاخ ساسانی رو بخونن، اون اطلاعاتی که لازم دارن درباره این پادشاه، چیزی اولش فکر نمی‌کنم بیشتر از 7-8 دقیقه وقتشون رو بگیره.
درسته؟
به دست میارن. بریم سراغ در واقع برج کلاهفرنگی شوشتر.
بله.
که چهارمین اسم در فهرست اماکن دیدنی محجور در ایرانه. برج کلاهفرنگی شوشتر قدمتش مال دوره قاجاری هست، همطور که از اسمش هم معلومه.
بله.
در مرکز شهر شوشتر در کنار رود کارون و نزدیک به بند میزان قرار داره و به خود کلاهفرنگی مشهوره. یعنی به برج کلاهفرنگی شوشتر معروف نیست، به کلاهفرنگی مشهوره. اگه خواستن کسی از کسی آدرس بپرسن کافیه بگن کلاهفرنگی کجاست. این برج 8 ضلع داره و زیرسازیش که برج رو اون قرار گرفته نسبت به سطح زمین 4 متر ارتفاع داره و ارتفاع خود برج حدود 7 متره. مردم شهر شوشتر این برج رو همونطور گفتم کلاهفرنگی میگن. من دارم از روی متن اینجا میخونم که نوشته شده اینجا جایگاه دیدبانی قیصر روم یا شاپور ساسانی جهت نظارت بر کارگران مشغول در بند میران هم بوده. یعنی در واقع برج مراقبت بوده به ترتیبی. البته در مورد برج کلاهفرنگی شوشتر گفتن از این جهت تعجب نمی کنن در فهرست آثار محجور که مردم نمیرن ببینن، چون خیلی چیز خاصی، نمیگم چیز خاصی نیست، ولی منظورم اینه که مثلا در مقابل اون آثار قبلی که ما معرفیش کردیم این اثر وسعت زیادی نداره، ولی چون در جایی واقع شده، یعنی در شوشتر واقع شده، شوشتر جایی که خودش پر از دیدنیه، خیلی عجیبه که بازدید کنندگان زیادی نداره. یعنی قاعدتا هم باید همه کسانی که به شوشتر میرن سری به کلاه فرنگی بزنن، ولی انگار این بنده خدا اون گوشه مونده و کسی هم حواسش بهش نیست. خلاص اگه رفتید شوشتر حتما یه سری به کلاه فرنگی بزنید.
ان شاء الله 21:50 است و همراه شما هستیم از ویژه برنامه عید.
امروز وایسر قدیمی ملابلای خرت و پرتا پیدا کردم. یه مدت با این وایسر صدای شهرهای مختلف رو ضبط می‌کردم. من فکر می‌کنم صدای هر شهری با شهر دیگه فرق داره. اگه دقت کنی می‌تونی صدای تاریخ رو تو همهمه مردم یه شهر بشنوی. البته فکر نمی کردم هنوز تو این وایسر صدایی باشه، اما اتفاقی پلیش کردم و منو برد به سال 89، سفر بندر عباس. گوش کنید. اینم یه صدای مستند از بازار ماهی فروش هست. تا حالا شده وقتی تو بافت قدیمی و بازار سنتی یه شهر قدم میزنید از خودتون بپرسید تاریخ با گذشته اون مردم چه کرده؟
در پی رفتار خشن و ظلم و ستم پرتغالی ها در منطقه خلیج فارس و شکایت مردم از استعمارگران، شاه تصمیم گرفت تا بندر گمرون را از تصرف آنان خارج کنه. سال 1031 قمری امام قلی خان بیگلر بیگی فارس با سپاهیان خود ابتدا به رأس و خیمه و سپس به قشم حمله کرد. کشتی‌های انگلیس نیز قلعه پرتغالی‌ها را به توپ بستند و جزیره هرمز به محاصره نیروهای ایرانی و انگلیسی درآمد. پرتغالی‌ها تقاضای صلح کردند و بالاخره جزیره هرمز قلعه از تصرف آنها آزاد شد. انگلیس به جای پرتغال در قلعه هرمز پایگاهی تأسیس کرد و حاکمیت خلیج فارس را در دست گرفت. شاه عباس نیز به مناسبت این پیروزی نام بندر گمرون را به بندر عباس تغییر داد.
اینجا بندر عباسه، جایی که صفویان نقش زیادی در گذشته اون ایفا کردند. در شهر آب و اجدادی شما کدوم سلسله فرهنگ و سرگذشت و مرزها رو دستخوش تغییر کردن؟
خب وقت شما بخیر، متشکرم که همراه شنونده ما هستین. یه بخش رو در مورد بندر عباس شنیدیم آقای عقدایی و داریم با شما بحث هم ادامه میدیم.
ادامه میدیم. خانم مبلغ حسینی، برای کسانی که در نواحی مرکزی ایران زندگی میکنن،
بله،
یه سری مقاصد گردشگری هست که خب طبیعت زیبایی داره یا ابنیه زیبایی درش قرار داره، از این جهت جذابه، میرن و ازش بازدید میکنن.
درست.
ولی یه سری مقاصد گردشگری دیگه هست که انقدر اختلاف فرهنگی و نواحی مرکزی ایران داره، نه تنها اماکن درش دیدنی هستن، بلکه اصلا شما تو شهر را میرید لذت میبرید و چیزهای جدید میبینید. از نوع رستوران و مدل غذا خریدن مردم،
بله،
مدل ارتزاق مردم، از نوع مسافرخانه‌ای که درش میخوابند و از جوری که با مهمان برخورد میکنن. بندر عباس یکی از اون نواحیه که واقعا شما وقتی میرید انقدر این مردم مهربان و میهمان نوازن، تمام مردمی که در نوار جنوبی کشور زندگی میکنن به همین ترتیبن. انقدر دوست داشتنی هستن و از طرف دیگر همه چی اونجا عجیبه. یعنی مدل ترددها اصلا با اون چیزی که ما فکر میکنیم فرق داره. غذا اصلا یه مقوله دیگه ایه. ما مثلا چی میخوریم در تهران؟ یعنی قوت قالبه، ما نان و برنج و یه سری خورش ها دیگه و مرغ.
درست.
شما اصلا در بندر عباس باور کنید که اینا اصلا جزء غذا حساب نمیشه به ترتیبی. حالا از برنج که بگذاریم، یعنی شما نوع خورش ها از قلیه و میگو دو پیازه و اینها و نوع خوراک گوشتی که عموما ماهیه و ماهیان سرد و ماهیان طبع گرم، چون ما ماهی طبع گرم خیلی عادت نداریم ببینیم.
درسته.
خیلی خلاصه جای دیدنیه. یکی از چیزایی هم که تو بازار ماهیش خیلی دیدنی اینه که شغلی وجود داره در بندر عباس. عده‌ای ایستادن دم در بازار ماهی که شما وارد بازار که میشید، اینا میان شما رو همراهی میکنن. در کنار شما میستن به صادقانه ترین شکل ممکن، باورتون نمیشه، با اینکه اونجا کار میکنن و با ماهی فروشان دوست هستن.
خب؟
به شما میگن کدام ماهی تازه است، کدام ماهی کهنه است، طبع شما رو میپرسن، میگن که کدام ماهی رو بخرید کدوم رو نخرید،
بعد
اینو چجوری خوردش کنید، چجوری بپزیدش، ادویه مناسبش چیه.
شما به خاطر این کمک رسانی پول بدین،
بسیار ناچیزه. اون پولی که شما پرداخت میکنید جز سننه و بسیار ناچیزه و اصلا قبلا که اینجوری بوده که از اون کسی که ماهی رو در نهایت به شما میفروشه مبلغی میگیرن.
آهان.
ولی امکان نداره ماهی کهنه به شما معرفی کنن. یعنی اگر رفتید به بندر عباس حتما استقبال کنید از مشاورشون، به خاطر اینکه بهترین میگو یا ماهی رو میخرید. هرچند که دوستشون ماهی داشته باشه که این ماهی دو روز مونده باشه، امکان نداره ایزه بدن شما اونو بخرید. این یکی از فرهنگ. خب میدونیم که این یکی از استانهای پرتغال بوده در ایران دیگه. گامبرون یکی از استانهای پرتغال بوده در ایران که در واقع پرتغالیا اشغالش کردن و بعد هم به رشادت ایرانی ها دوباره آزاد شد و برگشت به خاک. این از اینجا. بریم سراغ بعدی در فهرست مهجورها. البته من با این فهرست با مورد پنجمش مخالفم. نوشته پارک جنگلی گیسوم جزو نقاط دیدنی مهجوره، ولی اینجوری نیست، چون من خودم خیلی تردد میکنم و میرم و میام و اتفاقا همین امسال هم یکی دو روزی سر زدم، واقعا ترافیک بود و مردم بسیار آمده بودن اونجا. پارک جنگلی گیسوم جاییست خیلی ساده اگر بخوام بگم در میانه راه انزلی و آستارا و بسیار دیدنی، حدود 20 کیلومتری شهر هشت پر واقع شده است و انقدر این پارک جنگلی دیدنی، درختان سر به فلک کشیده‌ای که سایه ایجاد میکنن در فصل پایان بهار و تابستان روی جاده گیسوم، اینا کاملا به هم میرسن و یک تاق سبز رو بر روی جاده جنگلی گیسوم میسازن.
درست.
و شما مدت‌ها زیر این تاق سبز دارید رانندگی میکنید.
درست.
و شگفت‌انگیزتر این که وقتی شما جاده جنگلی گیسوم رو به پایان میرسونید، همین جنگل با همین میزان انبوهی به دریا میرسه.
چقدر جالب.
پیوند جنگل انبوه با دریا رو شما میتونید در پارک جنگلی گیسوم ببینید که بسیار جای خوبی برای استراحت است و کسانی که رفتن خاطرات خوبی
دارن. دریا باشه مهجور نمیمونه آقا.
هر کسی اولین باری که رفته به پارک گیسوم رو به خوب به خاطر داره. برای اینکه شما دارید از جاده جنگلی میبینید یه رفعه میری بیافتید تو آب، تو دریا. یعنی باورتون نمیشه که در این فاصله به این نزدیکی جنگل و دریا باشه. از چیزش هم، از ویژگی‌هاش هم باید بگیم که 70 گونه مختلف گیاهی تو همون یه وجب پارک گیسوم وجود داره. البته اینکه میگم یه وجب، بسیار بسیار بزرگ، شما به راحتی میتونید درش گم بشید و ساعت‌ها سرگردون باشید. و 70 گونه گیاهی به شکل درختی و هم به شکل چمنزار اونجا وجود داره. جانوران بسیار بسیار زیبایی رو می‌بینید. خود من به شخصه تجربه داشتم که گراز ببینم.
بله.
اسبهای وحشی رو میبینید. الان دیگه خیلی مرسوم نیست، که معمول نیست که شما برید جای گله اسب وحشی ببینید، ولی گله اسبهای وحشی رو شما در گیسوم میبینید و پرتعداد هم میبینید، بسیار زیبا هستن. و خدمتتون عرض کنم که یک روستایی هم به همین نام در امتداد این جاده وجود داره که در سال 1390 که سرشماری شد 185 نفر جمعیت داشت، در 68 خانوار که الان این جمعیت افزایش پیدا کرد.
پس آقای یغدایی، اونایی که میرن برای مسافرت و به جنوب کشور تشریف میبرن برای دیدن مناطق جنگی 8 سال دفاع مقدس، میتونن که در ادامه مسیرشون به همین بندر عباس و جایی که شما قبل از اینکه گیسوم رو به ما معرفی معرفی بکنید و از جاذبه های گردشگریش برامون گفتید. برن سر بزنن، میتونن برن گیسومو ببینن. هم حالا اینجوری نیست که ما فقط در یک جا مثلا 5 روز 6 روز بمونیم. هیچ عیبی نداره که ما یک شب در یک جا اتراق بکنیم و کشورمون رو بگردیم، بچرخیم. چه عیبی داره؟ هیچ اشکالی نداره و همین موضوع باعث میشه که بتونیم از فرصتی که داریم درست استفاده بکنیم و به جای یک نقطه حداقل 4-5 تا نقطه دیدنی کشورمون رو بریم و بچرخیم. میخوام صحبت بکنم با سردار نادر ادیبی، دبیر قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.